و وارد سومین بخش برنامه صبحانه با خبر امروز جمعه شدیم. ساعت 8 بامداد به وقت ایران هستش، البته به وقت پراگ 5:30 دقیقه صبح هست. من نوشین سیدحسینی میزبان برنامه صبحانه با خبر با شما هستم و البته همکاران دیگرم از جمله کیان معنوی که اینجا نشسته با دستی پر از خبر. کیان این تو، این هم شنونده ها.
با درودی دوباره. جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال برگزاری انتخابات نمایشی در کشور هستند و به دلیل نمایشی بودن انتخابات آینده مجلس در آن شرکت نخواهند کرد. در بیانیه حزب مشارکت آمده است که در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهمتر رأی مردم به هیچ انگاشته شود، نمیتوان شرکت کرد. حزب مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاح طلب در ایران است که به دنبال وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 فعالیت آن از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی غیرقانونی اعلام شده است. آمریکا روز پنجشنبه 10 میلیون دلار جایزه نقدی برای دریافت اطلاعات درباره یک عضو بلندپایه القاعده که ساکن ایران است اختصاص داد. به گفته یک عضو بلندپایه امنیتی دولت آمریکا، عزت‌الدین عبدالعزیز خلیل که نام اصلیش یاسین از سوری است، از ایران مبالغ قابل توجهی پول به رهبران القاعده رسانده. آمریکا میگوید از سوری به عنوان مسئول بلندپایه مالی و تدارکاتی گروه القاعده، مدیریت آزادی تعدادی از اعضای القاعده از زندانهای ایران و انتقال آنها را به پاکستان بر عهده داشته است. این برای نخستین بار است که برای یک عضو مالی و تدارکاتی گروه القاعده چنین جایزه مالی تعیین می شود. آمریکا در تیر ماه جمهوری اسلامی را به معاملات پنهانی با القاعده متهم کرد و گفت که این اقدامات نشانه از عدم همکاری تهران در مبارزه با تروریسم است. دولت سوئیس روز پنجشنبه اعلام کرد که به منظور تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی دارایی 180 شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی را مسدود کرده است. بسیاری از افراد و شرکت‌هایی که نامشان در فهرست منتشر شده دبیرخانه امور اقتصادی سوئیس ذکر شده، به نحوی با بخش حمل و نقل دریایی ایران در ارتباط هستند. این اقدام دولت سوئیس در هماهنگی با تصمیم اتحادیه اروپا است که 10 آذر ماه اتخاذ شد و بر مبنای آن تحریم‌ها علیه تهران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد. وزارت خارجه بریتانیا از فیلتر شدن وبسایت سفارت این کشور در ایران خبر داد. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه با اعلام این خبر در بیانیه گفت که این اقدام تهران کاری عبث و نامنصفانه است و بار دیگر به مردم ایران نشان می‌دهد که دولتشان تعمدن راه‌های دسترسی آنها به اطلاعات را مسدود می‌کند. آقای هیگ فیلتر شدن وبسایت سفارت بریتانیا را سند دیگری از وضعیت وخیم آزادی بیان و حقوق بشر در ایران توصیف کرد. در وبسایت سفارت بریتانیا اطلاعاتی درباره این کشور و راه‌های دریافت روادید و همچنین بیانیه‌های رسمی دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره ایران منتشر می‌شود. آقای هیگ در بیانیه‌اش گفته است که این اقدام دولت ایران بریتانیا را از ادامه تلاش‌هایش برای ارتباط با مردم ایران به ویژه از روی اینترنت منصرف نخواهد کرد. و ترکیه در واکنش به تصویب طرحی در فرانسه که بر اساس آن انکار نسل کشی ارامنه جرم تلقی خواهد شد، تمام دیدارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی خود با فرانسه را به حالت تعلیق درآورد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بعد از ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر گفت که کشورش همچنین از این پس اجازه فرود آمدن به هواپیماهای فرانسه و همچنین پهلو گرفتن کشتی‌های جنگی آن کشور در سواحلش را نخواهد داد.
با سپاس بسیار از همکارم کیان منوی که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما گزارش اولمون در این بخش درباره آقای جوانفکر هست. علی اکبر جوانفکر، مدیر مؤسسه مطبوعاتی ایران و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا که به تازگی به 1 سال حبس و 3 سال ممنوعیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم شده بود، توسط محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به نمایندگی او در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما منصوب شد. در همین باره هانا کاویانی گفتگو کرده با علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل ایران در لندن، و ارزیابی اون رو درباره این حرکت محمود احمدی احمدی نژاد جویا شده.
من فکر میکنم که این حرکت همزمان دو معنا داره. یکی در واقع درست مثل مقاومت آقای جوانفکر در برابر دستگیری در روزنامه ایران، نوعی دهنکجی به قوه قضاییه ایران هست، و از طرف دیگه همزمان نوعی آماده سازی برای حضور آقای احمدی نژاد در صدا و سیما در هنگام تبلیغات در واقع انتخابات مجلس پیش رو هست.
آقای رمضان‌پور، به انتخابات مجلس 3 ماه مانده، تا اسفند ماه حدودا 3 ماه مانده. نقش شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما که همکنون علی اکبر جوانفکر نماینده رئیس جمهور در این شورا در صدا و سیما شده، نقش این شورا رو چطور ارزیابی میکنید در روندی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی؟
به هر حال بخش عمده ای از تبلیغات مربوط به انتخابات مجلس از طریق رادیو و تلویزیون انجام میشه، و اگرچه رادیو تلویزیون عملا و رسما زیر نظر رهبر ایران هست، ولی شورای در واقع اداره کننده میتونه در جزئیات در اونجا دخالت داشته باشه، به خصوص اینکه اگر به ترکیب در واقع این اعضای شورای نظارت بر رادیو تلویزیون در ایران نگاه بکنیم، میبینیم که از میان جمعی افرادی که اونجا هستند، نقش آقای جوانفکر به عنوان کسی که هم نزدیک است به راز رسانه‌ای و هم سیاسی و هم سابقه در واقع نوعی رفتارهای خیلی افراطی سیاسی داره، میتونه مؤثر باشه در اینکه فشار بیشتری رو روی در واقع ریاست سازمان صدا و سیما اعمال بکنه برای اینکه تبلیغات رو در جهتی که مورد نظر دولت هست پیش ببره.
اما آقای رمضان‌پور، سوال دیگری که پیش میاد مسئله این هستش که آقای جوانفکر بنابر رأی دادگاه 1 سال زندان و همچنین 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی دارن، و این البته حکم اولیه هستش. این چنین حکمی برای نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر صدا و سیما چه وجهی برای ایشون بر مقام میاره؟
به نظر میرسه که خیلی آقای احمدی نژاد مثل گذشته در بندی نیست که رفتارهای خودش رو بتونه قابل توجیه بکنه از نظر افکار عمومی، و بیشتر در اینجا براش این مهم هست که هم نوعی در واقع مخالفت کرده باشه با قوه قضاییه، و هم اینکه از این فرصتی که داره، یعنی در این 70 روزی که پیش رو هست انتخابات مجلس، بتونه در همین مدت استفاده خودش رو از این ماجرا بکنه، و در این حال تا حدی هم جبران کرده بی‌نقشی خودش رو در این شورا، به دلیل اینکه بعد از اینکه آقای کلهر که نماینده قبلی آقای رئیس جمهور بود عملا مجبور شد کناره گیری بکنه، جمهور یعنی آقای احمدی نژاد در واقع در این شورا نقشی نداشت در صدا و سیما، تا حدی میشه گفت که به قول مردم در واقع روغن ریخته رو وقف امامزاده کرده.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران در لندن، درباره انتصاب آقای جوانفکر به نمایندگی رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما. و گزارش بعدیمون هم درباره ایران هست. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، میگوید در ایران اعدام دست جمعی و مخفیانه نداریم و اجرای احکام قصاص و اعدام در ملأ عام هم برگرفته از اصل اسلام است. او قطعنامه سازمان ملل درباره محکومیت نقض حقوق بشر در ایران که 3 روز پیش تصویب شد را قطعنامه‌ای تکراری و سراسر دروغ نامید. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، طرح مواردی همچون اعدام در ملأ عام، استفاده از مجازات‌های شلاق و قطع عضو و اعدام‌های دست جمعی و مخفیانه در قطعنامه سازمان ملل را عجیب توصیف کرد. 2 روز پس از تصویب قطعنامه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران، صادق لاریجانی در دیدار با مسئولان عالی قضایی موارد مطرح شده در قطعنامه را دروغ‌های آشکار خواند و گفت سازمان ملل نهادی رسمی است که باید برای جمع‌آوری اطلاعات روش‌های مشخص و معقول داشته باشد. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر، درباره چگونگی تنظیم این قطعنامه و مستندات سازمان ملل در گفتگو با رادیو فردا گفته بود:
این قطعنامه مستند و مبتنی است بر گزارش آقای بانکیمون، گزارش آقای احمد شهید و گزارش‌های سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و از جمله ما جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و از همه مهمتر گزارش کمیته حقوق بشر که ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که می‌دونید کشور ایران عضو اونه.
رئیس قوه قضاییه در ادامه انجام اعدام‌های دست جمعی و مخفیانه در ایران را به طور کامل تکذیب کرده و گفته اگر سازمان ملل در این باره اطلاعی دارد اعلام کند تا قوه قضاییه درباره صحتش تحقیق کند. عبدالکریم لاهیجی:
با توجه به اعدام‌های مخفی گسترده‌ای که به ویژه در زندان مشهد طی دو نوبت صورت گرفت و مورد تایید دادستان مشهد قرار گرفت بدون اینکه باید رقم اعدام‌ها را اعلام بکنه، سال گذشته در ایران بیش از 600 تن اعدام شدن. اگر مبنا رو بر همون 70% بگیریم که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم تایید میکنه، یعنی بیش از 400 نفر در ایران سال گذشته در ارتباط با قاچاق مواد مخدر اعدام شدن.
رئیس قوه قضاییه در حالی اجرای اعدام‌های دست جمعی را تکذیب میکند که محمود ذوقی دادستان مشهد حدود 6 ماه پیش گفته بود در زندان وکیل‌آباد مشهد در 3 ماه نخست سال 90 طی 5 مرحله اعدام دست جمعی صورت گرفته است. دادستان مشهد بدون اعلام تعداد دقیق این اعدام‌های دست جمعی گفته بود میزان ورود و قاچاق مواد مخدر در استان خراسان رضوی بالاست. بنابراین بالا بودن اجرای حکم اعدام در این استان هم کاملا طبیعی است. صادق لاریجانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است، چرا که ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه پیشتاز است. اما عبدالکریم لاهیجی معتقد است اعدام محکومان جرایم مواد مخدر تا کنون نتوانسته باعث کاهش وقوع این جرم در ایران شود.
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. نخست اینکه قاچاق به مواد مخدر جرم هست، ولی جنایت بزرگ به معنای ماده 6 میثاق نیست. بنابراین از این جهت جمهوری اسلامی ماده 6 میثاق رو نقض میکنه. از جهت دیگه بالا بودن روزافزون مجازات اعدام به اتهام قاچاق مواد مخدر معید این است که نه فقط میزان جرم قاچاق مواد مخدر پایین نرفته که بالا رفته.
رئیس قوه قضاییه شمار دیگری از اعدام‌ها را مربوط به اجرای حکم قصاص دانسته و گفته حکم قصاص مطابق با قانون مجازات اسلامی است و حق طبیعی و شرعی اولیای دم. صادق آملی لاریجانی همچنین احکام اعدام در ملأ عام و قصاص نفس و اعضای بدن را مطابق با نص صریح اسلام و قرآن دانسته و گفته موارد مطرح شده در قطعنامه سازمان ملل زیر سوال بردن پایه‌ها و ارکان اسلام است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه با 89 رأی موافق قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد را می‌شنیدید درباره اظهارات اخیر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
جبهه مشارکت ایران اسلامی از مهمترین تشکل‌های اصلاح طلب با انتشار بیانیه اعلام کرد که در انتخابات مجلس نهم شرکت نخواهد کرد. جبهه مشارکت همچنین در این بیانیه مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرده که به دنبال برگزاری انتخابات نمایشی در کشور هستند. بیشتر می‌شنویم از حسین قویمی.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای پیرامون انتخابات مجلس نهم تأکید کرده است اراده حاکمیت برگزاری انتخابات نمایشی است که حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود که جایگاه آن به مراتب از مجلس هشتم نازل‌تر است. جبهه مشارکت می‌گوید در انتخاباتی که در فضای آزاد برگزار نشود، نامزدهای مردمی اجازه ورود و رقابت نداشته باشند و از آن مهمتر رأی مردم به هیچ انگاشته شود، نمیتوان شرکت کرد و به همین دلیل تصمیم خود مبنی بر عدم شرکت در انتخابات مجلس را به اطلاع عموم ملت ایران رسانده است. این جبهه به رغم تحریم انتخابات مجلس نهم گفته است که این تصمیم به منزله قهر با انتخابات نیست و بر این اعتقاد است که سرنوشت کشور باید در پای صندوق‌های رأی و نه لزوماً در کف خیابان روشن شود. این تشکل سیاسی انتخابات آزاد و منصفانه را حق مردم و متعلق به آنان دانسته و تأکید کرده است که مردم ایران در روزگاری نه چندان دور به این حق دست خواهند یافت. جبهه مشارکت ایران اسلامی از مهمترین احزاب اصلاح طلب در ایران است که به دنبال وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 فعالیت آن از سوی وزارت کشور غیرقانونی اعلام شده است. موضوع انتخابات مجلس نهم همکنون به چالشی گسترده در صحنه سیاست ایران تبدیل شده. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه 28 آذر ماه به صراحت اعلام کرد که اصلاح طلبان بر اساس رویکرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نسبت به انتخابات مجلس نهم عمل خواهند کرد، یعنی نمیتوانند و نباید در این انتخابات نامزد داشته باشند. روز 23 آذر ماه نیز علی محمد غریبانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفته بود اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی کنند و در این انتخابات از هیچ کس حمایت نمی کنند. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه خود تأکید کرده است که ادامه روند کنونی اداره کشور را جز پیشروی در باطلاق نمی داند و مهمترین علامتی که از سوی حاکمیت باید به ملت داده می شد عمل به پیشنهادات سگانه خاتمی بود که به گفته این جبهه با کمال تأسف نه تنها به آنها وقعی نهاده نشد، بلکه لجاجت و خودکامگی اقتدارگرایان را بیشتر کرد. انتخابات مجلس نهم که قرار است روز 12 اسفند ماه برگزار شود، نخستین انتخابات پس از سرکوبی اعتراض‌های 9 ماهه به نتایج انتخابات 10 ریاست جمهوری است.
از حسین قویمی گزارشی درباره بیانیه حزب مشارکت و اعلام آنها که در انتخابات پیش رو شرکت نمی کنند میشنیدین.
زمان که نرخ تورم 50 برابر رفت بالا،
ملت بزرگ ایران زیر بار گرانی و نداری
با عوام‌فریبی فقیر و گرسنه هستن.
ببین قیمت گاز، برق، آب، اقلام و خوراکی
خداییش بد نیست، خوبه.
این روزها دولت تولد یک سالگی طرح یارانه‌های نقدی رو جشن میگیره، طرحی به گفته ی اونها موفق و انقلابی. ما میخواییم بدونیم که شما چه فکر میکنید. این جمعه 6 عصر تهران 1 ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان در 1 ساعت ششم دیگه. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
دستاورد بزرگی است این که شما میبینید.
سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در حکمی سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی رو به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب کرده. پیشتر سرتیپ حسین همدانی در این سمت انجام وظیفه می‌کرد. مراد ویسی همکار رادیو فردا که این مسئله را از نزدیک دنبال کرده، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست به این پرسش پاسخ میده که سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی فرمانده جدید سپاه تهران کیست و چه سوابقی داره؟
سرتیپ کاظمینی تا قبل از حکمی که اخیراً دریافت کرده معاون عملیات کل سپاه بوده، یک ژنرال تک ستاره است، یعنی سرتیپ تمام هست، و از 2 سال قبل یعنی دقیقاً از مرداد سال 88 در اوج ناآرامی‌های تهران از خوزستان به تهران اومده. قبل از اون فرمانده سپاه خوزستان یعنی سپاه ولیعصر بوده، کاشانی‌العصر هست، 50 ساله، 31 سال سابقه عضویت در سپاه داره و از سال 59 عضو سپاه بوده. از کادرهای قدیمی همین لشکر 27 سپاه تهران است که الان به فرماندهی اون منصوب شده و پیش از این در آغاز دهه 60 هم در مأموریت سپاه در لبنان همراه احمد توسلیان فرمانده وقت سپاه محمد رسول الله حضور داشته. در دوره جنگ ایران و عراق هم آقای کاظمینی در رده‌های ارشد مثل فرمانده قرارگاه لشکر نبوده، ولی بعد از جنگ در سپاه خوزستان به فرماندهی سپاه استانی این استان یعنی سپاه ولیعصر منصوب شده.
آقای ویسی، اصولا سپاه تهران چه وظایف و مسئولیت هایی داره؟
مهمترین وظیفه سپاه تهران حفظ امنیت پایتخت و مرکز قدرت سیاسی جمهوری اسلامی یعنی تهران در برابر هر نوع قیام، شورش، کودتا و یا هر نوع تهدید داخلی و خطر حمله خارجی است که معمولاً این رو از طریق قرارگاه سارالله انجام میشه. نکته‌ای که باید توضیح بدم این هست که موقعی که گفته میشه سپاه تهران، منظور به لحاظ جغرافیایی یک محدوده شهری هست که به تهران بزرگ معروف است، یعنی تهران، شمیرانات و شهر ری. مهمترین نیروی نظامی هم که زیر نظر سپاه تهران هست لشکر 27 محمد رسول الله است و البته تمام بخش‌های رزمی بسیج تهران هم زیر نظر این هست. در کنار سپاه تهران ما سپاه سید شهدا را داریم که مربوط به شهرستان‌های استان تهران است، غیر از خود شهر تهران، مثل ورامین و بومهن و پردیس و البته کرج هم اخیراً خودش یک سپاه جدید پیدا کرده چون مرکز استان البرز شده، سپاهی به اسم سپاه امام حسن مجتبی.
آقای ویسی، در نهایت این تغییر فرماندهی سپاه تهران از نظر نظامی و امنیتی چه معنایی میتونه داشته باشه و اونو باید چگونه تلقی کرد؟
تغییرات در رده‌های بالای سپاه مثل تغییر فرماندهی سپاه تهران تابع شرایط امنیتی، سیاسی و نظامی هست و فقط یک امر نظامی صرف به شمار نمیره. دلیل این هم همینطور که گفتم اهمیت سیاسی امنیتی تهران برای حکومت جمهوری اسلامی است، ضمن اینکه اصولا در رده‌های ارشد سپاه عزل و نصب‌ها خیلی تابع مسائلی مثل بازنشستگی یا تغییرات زمانی نیست و نکته آخر اینه که معمولاً این نوع تغییرات نشاندنده یک رویکرد و راهبرد جدید نظامی امنیتی میتونه باشه.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با الهه روانشاد درباره انتصاب سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی به عنوان فرمانده سپاه تهران. اما موقعش رسیده که به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا گوش کنیم. شماره تلفن‌ها و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا رو اگر ندارید منتظر باشید، انتظار در انتهای پیام‌ها برای شما خواهیم گفت. ما منتظر انتقادات، نظرات، پیشنهادات شما هستیم و این شماره تلفن‌هایی که گفته خواهد شد 24 ساعته باز هستند.
درباره فاصله طبقاتی که آقای احمدنژاد گفته بیشتر شده نه کمتر. زمانی که نرخ تورم 50 برابر رفته بالا، از کجا فاصله طبقاتی خوب شده؟ اونی که خوب شده قبلا سرمایه‌دار بوده، از خودشون بودن، مردم بدبخت‌تر شده.
این یک سال هدف من کردن یارانه ها وضع خیلی خوب شده. چرا وضع شده باشه؟ آقای احمدی‌نژاد پری روز گفت که اینقدر ارز داریم ماشاءالله که داره، اصلا صندوق ذخیره میتره که طلام اینقدر زیاده که میخوان مثل اینکه مجانی به بچه مدرسه یا به همه بدن. دیگه چرا وضع بد باشه؟ خیلی هم عالی، همه در خوشی و راحتی و ارزونی و فقونی زندگی میکنن.
اگر ذره عدالت در این کشور وجود داشت، باید دست کسانی را قطع کرد که حداقل 3000 میلیارد تومان از بیت المال دزدی کردند، نه آنکه برای شام شبش و یا حداقل برای نیازهای اولیه‌اش دست دزدی برده، دست اون را قطع کرد.
خواستم در رابطه با یارانا صحبت بکنم. وضع مردم علاوه بر اینکه بدتر شد، بهترم نشد و یه ترفندی بود برای گرونی و تورم و متاسفانه با عوام فریبی و با حرفای پوچ و بیوده همیشه ملت رو گول زدن و همینجور هم ادامه داره.
خواستم راجع به سخنان آقای احمدی نژاد راجع به همین کم کردن فاصله طبقاتی صحبت بکنم. باید همیشون یه همچین حرف رو بزنن، چون حداقل 10 میلیون نفر آدم هستن که خودشون رو بر روپای خود نیستن و از این دولت تغذیه میشن و اینا آقای احمدی‌نژاد اینا رو میبینه، ولی اون مردمی که دارن رو پای خودشون ایستادن، نون بازوشون رو میخورن و این همه تحمل فشار و درد رو میکنن، اونو در نظر نمیگیره.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
فقط محض یادآوری، امروز جمعه است و مثل رسم معمول هر هفته جمعه برنامه ساعت ششم رأس ساعت شش به وقت ایران پخش میشه. این برنامه فرصتی هست برای تماس مستقیم شما با کارشناسان، فراموش نکنید.
زمان که نرخ تورم 50 برابر رفته بالا،
ملت بزرگ ایران زیر بار گرانی و نداری
با عوام‌فریبی فقیر و گرسنه هستن.
ببین قیمت گاز، برق، آب، اقلام و خوراکی
خدایش بد نیست، خوبه.
این روزها دولت تولد یک سالگی طرح یارانه‌های نقدی رو جشن میگیره، طرحی به گفته اونها موفق و انقلابی. ما میخواییم بدونیم که شما چه فکر میکنید. این جمعه شش عصر تهران یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه. ایمیل ما شش@radiofarda.com.
دستاورد بزرگی است این که شما میبینید.
خب به ترانه پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز رسیدیم. این ترانه را از داوید گتا انتخاب کردیم. داوید گتا فرانسوی هست، در سالهای دهه 80 و 90 میلادی تولید کننده و مجری موسیقی در کلوب‌های شبانه بود. سال 2002 نخستین آلبومش رو منتشر کرد. در حال حاضر هم در نزد خوانندگان آمریکا و بریتانیا یکی از پرطرفدارترین تولید کنندگان موسیقی است. ترانه بدون تو تازه ترین اثر اون هست که 11 هفته است که در فهرست پرفروشترین های دنیای موسیقی جای داره. اما به بخشایی از برگردان این ترانه گوش کنید. نه پیروز توانم شد و نه مسلط بر چیزی، برنده این بازی نخواهم بود. بدون تو، بدون تو گم شده ام، بیهوده ام، بمانند قبل نخواهم بود. بدون تو، بدون تو نه توان دویدن، نه توان پریدن، توانی برای گذران نخواهم داشت. بدون تو، بدون تو کوتاهیم را نمیتوان چشم پوشی کرد، گناهم را میپذیرم، اما غریبه بودن با تو را نخواهم پذیرفت. بدون تو، بدون تو گم میشوم، بیهودم. با ترانه بدون تو با صدای داوید گتا به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. جمعه خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم. خداحافظ.